بگی مردم انشالله سپید بشه. و چه خوب سلامی هم عرض کنیم به تمام کسانی که الان به ما پیوستن به رادیو ایران و تشکر کنیم ازشون، همچنین سپاسگزار کسانی باشیم که با ما بودند و امیدوارم که به هر حال تمامی هماهنگی ها به سمتی باشه که ما حالمون خوب باشه. همراه ما باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جان برکف، نویسنده هاجر کوشکی، با شرکت هنرمندان امیر فرهانیا، رامین پور ایمان، شهریار همزیان، احمد گنجی، احمد لشینی، باقر کریم‌پور، ماندانا اصلانی، سینا نیکوکار. کارگردان مجید حمزه، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. آخرین قسمت.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین شنیدید لطف‌الله شیرازی که روزنامه‌نگاره بعد از کشته شدن میرزاده عشقی با مدرس آشنا میشه. برخلاف توصیه اداره امنیه، مدرس مراسم باشکوهی برای تشییع و تدفین و ختم میرزاده عشقی برگزار میکنه و لطف‌الله از این قدرت مدرس شگفت زده میشه. بعد از قتل میرزاده عشقی، روزنامه نگارها برای تأمین امنیتشون در مجلس تحصن می کنن. لطف‌الله که تا حالا دورادور از مدرس شنیده بود، با او بارها دیدار و از مدرس تبعیت می کنه. احمد خان مأمور نظمیه لطف‌الله رو از ارتباط با مدرس برحذر می کنه، اما لطف‌الله توجهی نمی کنه. از طرفی به دلیل کشته شدن یکی از اعضای کنسولگری آمریکا در تهران، رضاخان نخست وزیر وقت اعلام حکومت نظامی میکنه. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید آخرین قسمت این نمایش رو.
از آن کس تو ترسد بترسی حکیم، وگر با چه او صد برای به جنگ. از آن مار بر پای رای زند، که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. نبینی که چون گربه عاجز شود، برآرد به چنگال چشم پلنگ. چه خبر سگ نگهبان؟ چه خبر این همه سر و صدا؟ چیه؟ کسی تو باغه؟ حکایت رضا خان و کاراش همینه، عاجز شده داره چنگال نشون میده. من چرا بترسم؟ باید مثل جناب مدرس نترس باشم. نترس. غریبه نیست، آشناس، دلاوره. سلام دلاور. تنهایی؟
علیکم سلام. میگم
این سگ چه مرگشه؟ وظیفه‌شو خوب داره انجام میده. کاش همه ما مثل این سگ وظیفه شناس باشیم. این چند روزی که اومدم تو باغ با منم ناسازگاره. چه خبر؟ مردم از بیخبری. بگو دلاور، استیزا انجام شد یا نه؟
بالاخره دود این آتش رسوات میکنه لطف‌الله، ولی احمد خان به خونه تشنه است. ببین کف دستمو، سیگارش رو کف دست من خاموش کرده.
شکنجه شدی؟
این تازه تهدیدشه. تو اینجا راحتی؟
دلاور، خودتو به خطر انداختی اومدی پیش من.
من انقدر بی معرفت نیستم که تنات بذارم. من و تو دست یاری دادیم. از غذای روزگار نتونستم همراهت باشم. حالا هرچی دم کردی بریز که خیلی تشنم.
قند ندارم. این چایی خدمت تو. خالی بخور. از جلسه استیزا چه خبر؟ چند روز منتظر خبرم.
شیش نفر از اون مجلس مخالف رضا خان بودن. شیش نفر، فقط شیش نفر. تو توقع داری نتیجه چی بشه؟ مدرس جون خودشو به خطر انداخت برای چی؟ تو هم با طرفداری از اون بیچاره شدی. تو کی میخوای آواره باشی؟
به من بگو تو مجلس چی شد؟
من جونم و کف دستم گرفتم تا این برگه ها رو برای تو بیارم. بخون و لذتشو ببر. فردای روز استیزا یکی از نماینده ها خواست این متن به فرانسه ترجمه بشه تا تو روزنامه فرانسوی چاپ کنه. فرصتی شد که متن استیزا رو بخونم و از اوضاع روز استیزا با خبر بشم. اینم روزنامه بعد از روز استیزا. نگاه کن. میبینی تیتر رو؟
استیزا افتضاح.
روزنامه رو میبینی؟ زیر عنوان استیزا و افتضاح در هفت ستون حملات زیادی به مدرس شده. در ضمن سردار سپه رو ستوده.
بچه به نقل هست یکی از نمایندگان مجلس که خواست نامش فاش نشود، استیزاه سردار سپه رضاخان توسط آیت الله مدرس مطرح شد. جلسه استیزاه با خشونت و ضرب و شتم استیزاه کنندگان پایان یافت. در راه روی مجلس سردار سپه با آن جثه قولاسایش با دست راست گلوی مدرس را گرفته به دیوار فشار می داد. سید حسن زعیم دوست و یار مدرس که دید نزدیک از سید مدرس خفه شود، از عقب سر سردار سپه دو انگشت راست خود را در دهان سردار گذارده به طوری می کشد که چیزی نمانده بود دهان سردار سپه از هم دریده شود. پس ناچار دست از گریبان مدرس بر می دارد، ولی سردار به طوری انگشتان دست زعیم را گاز می گیرد که خون از آن جاری می شود.
همون روز مدرس و نزدیک مسجد سپه سالار کتک زدن.
حالش چطور الان؟
به این برخورد عادت داره.
ما هم باید درس بگیریم دلاور. سردار سپه به عوامل خود دستور می‌دهد که هنگام خروج از مجلس نمایندگان اقلیت را که وی را استیضاح کرده بودند مورد ضرب و شتم قرار دهند. داستان که به اینجا می‌رسد، سردار سپه در حال خروج از سرای مجلس خطاب به مدرس می‌گوید: شما محکوم به اعدام هستید. شما را از بین خواهم برد.
نتیجه؟ خب نتیجه این همه زحمت چی شد؟ سردار سپه به امورات خودش مشغوله. اون بعد نخست وزیر پادشاه میشه. چه فایده داشت این همه تقلا و پخش شبنامه از کار بیکار شدن و آوارگی؟
اون باغبونی که این درختای گردو رو کاشته شد خودش فرصت نکرده از این گردوها چیزی بخوره. سالای سال آدما دارن از این گردوها میخورن. پس کاشتن چه فایده‌ای داره؟ اگه بی نتیجه بود هیچ باغی وجود نداشت دلاور. مدرس در حال کاشت بذر ضد استبداده. زمان برداشته شاید الان نباشه، شاید آینده دور، شاید نزدیک.
تو مجلس نماینده ها قلم و دوات و باد بزن به مدرس برتاب کردن. بیرونم کتکش زدن. حتما اینا دنبال یه فرصتن که اونو بکشن.
ولی این مهمه. ببین، رضاخان در مجلس به مدرس حمله کرد، یقیان پیرمرد لاغر را گرفت و با عصبانیت کنج دیواری قرار داد و گفت: آخر سید، تو از جان من چه میخواهی؟ مدرس هم در آن حال پاسخ داد: میخواهم که تو نباشی.
من واقعا از جسارتش خوشم.
همه خستگی این چند روزه با خوندن این مطلب برطرف شد دلاور.
میگم لطف الله، باید جا تو عوض کنی.
میخوام همه این مطالب رو چاپ کنم.
به قیمت جونت تموم میشه.
بعد از چاپ مطالب اصل مطلب رو بهت میرسونم. ازش خوب نگهداری کن دلاور. حکم جلب من صادر شده. پیش من نباشی بهتره. برو دلاور، برو.
آ آقای دلاور فاتح، تشریف بیارید اینجا.
شما؟
یارعلی هستم، شما منو نمیشناسید.
شما من از کجا میشناسید؟
آقا میرزا گفت پیش درشکی چیا بمونید، به مسجد نرید.
آخه من میخواستم آقای مدرس رو ببینم.
سوالتون از که از میرزا پرسیدین، میرزا گفت پاسخ آقا رو مکتوب براتون میارن. هنوز قهر و غم استیزا ادامه داره.
گماشته آقایی؟
جان برکف آقا. گماشته نیستم، داوطلب خدمت میکنم. دیدم آقا خودش این طرف و اون طرف میره، با این اوضاعی که سردار سپه برای مخالفاش درست کرده باید از ایشون مواظبت بشه.
فهم ترک جان کردی.
پدرم نقل میکرد یه روزی مدرس تو میدان توپخانه قصد عزیمت به قصد رضاخان داشته.
به چه کاری؟
دقیق نمیدونم. رضاخان نماینده مجلس رو به خونش دعوت میکنه. آقای مدرس جلوی درشکه رو میگیره و میگه که تا قصد رضاخان چم میبرید. پدرم میگه 3 قرون. مدرس جواب میده هرگز، سردار سپه اینقدر نمیارزه. پدرم به خونه اومد و این خاطره رو نقل کرد. من از اون وقت به آقای مدرس علاقه مند شدم. میرزا اومد، طوری باش حرف نزن که جلب توجه کنی.
چه جوری باش حرف بزنم؟
محض محافظ از خودت میگم.
یارعلی، از دوستمون پذیرایی کن، از خودم آماده کن، ببرش قهوه خونه.
چشم میرزا.
قهوه خونه برای چی؟ منتظر پاسخ جناب مدرسم. من مایل بودم ایشونو ببینم.
عزیزم، آقای مدرس تحت نظرن، افراد مستقیم نمیتونن باهاش در ارتباط باشن. قهوه خونه منظور اینه که تو رو از اینجا دور کنه.
من پاسخ من چی میشه میرزا؟ از لطف الله خبر دارین حالا؟
آقا از ایشون خبری نداشت، هیچ خبری.
من یه ماه از لطف الله بی خبرم.
زودتر خبر میدیدی؟
میترسیدم میرزا.
حتما پیگیر امورش هستیم.
در زندان نیست، احوالش از رفقای دربند پرسیدم. میخواست شبنامه توضیح کنه، وقای مجلس رو بگه. بگم اونم هیچ چاپخونهی باش همکاری نکرده.
از سرس جونشون.
این وقای روز استیزاه به دست خط خود لطف الله. لطف الله برگرو نوشته و بخش کرده.
پس اون زنده است.
دست خط اون برای روزنامه نگارایی که باش کار میکنن آشناست.
وقتی شبنامه ها رو پخش کرده یعنی زنده است.
خیلی وقت از پخش شبنامه ها میگذره. اگه سرحال بود بیکار نمیشست، شبنامه میداد.
اینم جواب سوالی که از آقا پرسیدی.
خیلی ممنون.
بیا سوار شو.
مشه زیر نظر آقا. برو.
چشم. برو اجازه. من امیدوار بودم آقای مدرس از لطف الله با خبر باشه.
راه و رسم روزنامه نگاری رو به من یاد بده.
میخوای چی کار کنی؟
روزنامه نتونم چاپ کنم برگه می نویسم، مثل دوست لطف الله وقایع رو میگم. میخوام خوب قلم بزنم.
سرنوشت لطف الله نامعلومه.
سرنوشت هیچ کدوم اون معلوم نیست. دلیگه نیشه از ترس آیندهی که از اون بیخبریم با عزت زندگی.
درسته، من هرچی بلد باشم یادت میده.
میتونم بپرسم سوالت از آقای مدرس چی بود؟
من از آقای مدرس پرسیدم از این پس در مبارزه خود امید موفقیت داری؟
چه جواب دارم؟
ایشون پاسخ دادن من در این کشمکش چشم از حیات پوشیده، از مرگ باک ندارم. آرزو دارم اگر خونم بریزد فایده‌ای در حصول آزادی داشته باشه. من از دستگاه رضاخان نمی‌ترسم، اما او با تمام قدرت و جلال و شوکت و سهولت سلطنتش از من می‌ترسد.
ایران را بشنویم.
ایجا تهران است.
اوما برای جاودانه ماندن این عشق ها. دل مسافر را بر من کباب شد، تو که هی میزنی هی میزنی جا.
چلو نمی
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، ما برنامه تازه رو شروع کردیم که هر هفته پخش میشه. مردم از تاریخ رادیو اطلاعات کمی دارن و نقش رادیو در این مملکت که صدای تهران به گوش سراسر عرض شود مردم ایران، به گوش تمام ایرانی ها در سراسر ایران برسه. شما نمیدونید این از نظر حاکمیتی، از نظر تاریخی، از نظر ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی چه اثری داره. و ما تا سال 1319 قفلت شده بود، قفلت کرده بودن گذشتگان ما، ما رادیو نداشتیم، در حالی که در اطراف ایران در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به قدری ایستگاه‌های رادیو به زبان ترکی و فارسی، کم کم فارسی هم دیگه راه اندازی کرده بودن. بعدم به خاطر موسیقی قفقازی، سلیمان بهبودی میگه چون همسر رضا شاه اجدادش از عرض شود قفقاز اومده بودن، نوشته بعد از ظهرها ما رادیوی باکو رو میگرفتیم یا رادیوهای شوروی رو که موسیقی قفقازی پخش بشه و با صدای بلند این پخش میشد در محوطه قصر. اول قصر گلستان اینا بودن، بعد در قصر عرض شود که مرمر که تقریبا دیگه ساخته داشت میشد و 1315-16 دیگه اون قصر کاملا آماده بود. البته زودتر رفتن اونجا، اونجا یک قصر کوچکی، یک عمارت کوچکی ساخته بودن که بعد این قصر تمام شد، قصر مرمر که حالا شده کاخ مرمر و خوشبختانه به عنوان میراث فرهنگی تخصیص داده شده. رادیو در ایران ناشناخته بود ولی مردم رادیو گوش میدادن، چون گفتم رادیو بغداد از رادیوهایی بود که خیلی سریع انگلیسی‌ها راه اندازی کرده بودن. بعد رادیوهای شوروی بود، رادیو دوشنبه که اون زمان اسمش بود رادیو استالیناباد و تمام این مثلا نواحی مرزی ما رادیو عرض شود که وجود داشت، یعنی ایستگاه رادیو که برای ایران و کمتر به زبان فارسی، مگر در دوشنبه در استالیناباد که مردمانها ایرانی هستن و تاجیک هستن زبان فارسی بود. و باقی عرض شود که رادیو مصر تأسیس شده بود، رادیو استانبول تأسیس شده بود، رادیو آنکارا تأسیس شده بود و جالبه که در فلسطین انگلیسی‌ها یک رادیویی را انداخته، ما اسنادشو داریم، به نام صوت الشرق یعنی صدای خاور. و این رادیو گوینده نداشتن، از دولت ایران گوینده خواستن، نامشون هست تو اسناد سازمان اسناد ملی ایران که دولت ایران هم عذر خواست و اینها یه سری گوینده محلی عرض شود استخدام کرده بودن که اینا فارسی رو بد صحبت میکردن. این رادیو صوت الشرق خیلی شهرت داشت در فلسطین، چون اون موقع فلسطین مال انگلیسی ها بود. خب به این آهنگ گوش بدید، برگردیم به گذشته. سلام علیکم، سلام علیکم. این با نی استاد کسایی، استاد فقید کساییه و خودشم تعریف میکرد. این صبحا پخش میشد، شنونده عزیز صبح بخیر. این صبحا پخش میشد، یک گوینده خیلی قدیمی ما داشتیم و این برنامه بود به نام شادی و امید. صبح حرفای قشنگ میزدن، از کتاب راز خوشبختی به سوی خوشبختی اثر لورد آویبوری، یک لورد انگلیسی بوده، خیلی آدم خوشخیالی بوده، خیلی آدم امیدواری بوده، حرفای قشنگ میزد. تو کتابش ابوالحسن پاینده ترجمه کرده، مثلا میگه از زندگی لذت ببرید، آفتاب امروز درخشانه، امروز هوا ابریه، چیزای صبح خیلی قشنگ داره میگفت و اینها پخش میشد. برنامه شادی و امید با همین آهنگ عرض شود استاد کسایی و یک تاری بود. استاد کسایی میگه من یک روز با پدرم رفتم بازار اصفهان، دیدم اینا با هم سلام علیک میکنن، یه نواری ازش موجود هستش، من دیدم و شنیدم که میگه اینا میگفتن سلام علیکم سلام علیکم، اینو من به صورت آهنگ درآوردم. ساعت 6:30 صبح این برنامه، من یادم میاد که بچه که بودم، نوجوان که بودم، جوان که بودم، این برنامه طولانی رو میشنیدم و این آهنگ خیلی آهنگ قشنگیست. گوش بدید. اولین باری که رادیو به کار افتاد، شما میدید این داستانش خیلی طولانیه، یعنی داستان میرسه به عرض شود که اختراع برق به وسیله افراد مختلفی که ادیسون دیگه به نام او تموم شده واقعا زحمت، چون یک اختراع معمولا یک نفر انجام نمیده. رادیو هم داستانش طولانیه، یعنی اول از تلگراف شروع میشه، هرتز و مورس که تلگراف رو راه اندازی میکنن و بعد این کم کم میاد و در طول قرن 19 تبدیل میشه، اواخر قرن 19 به صورت بیسیم در بیاد، تلگراف بیسیم. بعد بر اساس این عرض شود که مارکونی، کسی که اختراع دستگاه رادیوس، گوگلیمو مارکونی، ایشون از مردم ایتالیا است، خیلی سرگذشت مفصلی داره، من انشالله این سرگذشت رو پیدا میکنم، اینو دارم تو منابع مختلف دارم. این خیلی آدم جالبی بوده، زمان موسولینی بوده، خیلی هم اذیتش میکردن، میگفتن تو بیا اشعه مرگ رو اختراع کن، یعنی اشعه ای که سپاهیان دشمن رو بکشه و زیر بار نمیرفت، خیلی آدم حسابی بود و میمیره، این واقعا دغمرگ میشه. بنابراین اختراع رادیو به صورت بی سیم مال آقای گوگلیمو مارکونیه که ایتالیایی بوده، بعدم انگلستان میره و داستانش خیلی مفصله. عرض شود که اولین دستگاه های پخش رادیو در دنیا در سال 1920 در انگلستان راه اندازی میشه و در سال 1926 اولین کنفرانس بین المللی رادیویی با شرکت 27 کشور در جهان در برلین برپا میشه و آیین‌نامه مقررات ارتباطات رادیویی در این سال در برلین تنظیم میشه و رادیو میشه گفت دستاورد جنگ جهانی اوله. ما اولین بار میشنویم که بیسیم، از بیسیم، معمولا اختراعات از در ارتشا شروع می شده. شما خیلی از موارد رو در جریان جنگ در ارتشا برای رفع نیاز عرض شود مشاهده می کنید و اینا می خواستن با هم ارتباطات داشته باشن و مدتها در ایران تلگراف این کار رو انجام می داد و بعد یک دستگاه بیسیمی در ایران آوردن. کیا آوردن؟ سوئدی ها، چون اداره ژاندارمری دست سوئدی ها بود. اریک کالبری میگه ما با دستگاه بی سیم از تهران تا کرج صحبت میکردیم. حالا شاید ابتدا سیم داشته، ولی در هر حال اولین بار در ایران سوئدی ها. در خاطرات آقای اریک کالبری، کلونل اریک کالبری، خیلی هم به گردن ما حق داره، برای اینکه در ساختمان های مختلف مثل ساختمان راهن، ساختمان بانک ملی، اینا یک کنسرسیومی بودن، اینا در ایران کار میکردن، یعنی بعد از جنگ جهانی اول و بعد از حتی کودتا 1299 اریک کالبری بوده در ایران. اون موقع جوان بود، نظامی بود، بعد میاد عرض شود که میشه غیر نظامی و مهندس بود و خیلی کار میکنه، کارهای مختلفی تو کتابش نوشته و اینقدر این آدم مورد اعتماد سوئدیا بود که دولت نروژ هم مدت این سفیر نروژ شد در ایران، یکی از دو کشور اسکاندیناویایی. این در خاطراتش نوشته که ما با بیسیم صحبت میکردیم و تلفنی تماس داشتیم، اول ارتباط با سیم بوده بعد بیسیم. یعنی شما در نظر بگیرید از 1918 تقریبا این بیسیم در دنیا بوده. و جالبه که انگلیسی ها، افسران انگلیسی در خاطرات خودشون میگن بلشویک ها که در بندر انزلی پیاده شده بودن، کشتی های بلشویک در 1920، گفت اینا وقتی با هم صحبت میکردن ما تلفن اینا رو گوش میدادیم، ما شنود گذاشته بودیم ببینید از چه زمانی، و با ارتباطات بیسیم اینها، یعنی اینا رو بیسیم شوروی ها هم بلشویک ها هم شنود گذاشته بودن. اینا همه تو کتاب هست، تو کتاب دنسترویل هست، جنرال دنسترویل هستش که فرمانده ارتش انگلیس بوده در غرب و در شمال ایران، که تا باکو میره و بعدم عقب نشینی میکنه. داستانش خیلی مفصله. خب حالا سال 1300، سال 1300 عرض شود که هجری شمسیه، بعد از کودتا. خب کم کم دیگه دنیا شناخته بیسیمو. دولت ایران در 1303 به دولت شوروی که خیلی رابطه خوبی با رضا شاه داشت، با رضا خان سردار سپه، چون میگفت ایشون به اصطلاح پوتی بورژواس از طبقه پایین بلند شده و میخواد ایران رو جمهوری کنه، این بر حسب ظاهر خیلی روسا رابطهشون خوب بود، اینجا نمایشگاه میذاشتن، کمک میکردن، در جریان شیخ خزعل به رضا شاه کمک کردن، رضا خان سردار سپه هنوز شاه نشده. دولت ایران بیسیم میخره، چند تا بیسیم میخره برای ارتباط با قشون، قشونی که در جنوب ایران مثلا رفته بودن شیخ خزعل رو سرکوب کنن یا جای دیگه، و قرار میشه اینا رادیو هم از اینا استفاده بشه، ولی اینا معیوب از آب در میاد. روزنامه‌های خارجی می‌نویسن که این بیسیمو که افتتاح کردن، با مسکو هم صحبت کردن، با پاریس، با جای دیگه پیغام فرستادن، عرض شود که حروف مورس بوده، هنوز به صورت صحبت نبوده. میگفت این ناقصه و اینو روسا کلک زدن به ایران، به اصطلاح غالب کردن و این قابل استفاده نیست. این بود که در سالهای بعدم که رابطه ما با روسا بد شد، یعنی روسا آنتریک میکردن، حزب کمونیست آنتریک میکرد، یه دستجاری رو میفرستاد، حتی در تبریز یک حزب کمونیست درست کرده بودن در جاهای مختلف ایران. این بود که شخص پادشاه مملکت نسبت به رادیو خیلی نظر بدی پیدا کرد و همیشه میگفتن که رادیو دستگاه جاسوسیه. روسا این کارهایی که میکردن، اینایی که من میگم رو اسناد عرض شود که شهربانی کل کشور، رو اسناد دادگاه سرپاس مختاریه. یکی از مطالبی که مطرح شد این بود که شما چرا مرزنشینان میگرفتین؟ گفت برای اینکه در مرز خراسان ما میدیدیم که دستگاه‌های بیسیم انداختن، روسا دستگاه‌های کوچیک بیسیم انداختن که اینا قابل به صدا پیام فرستادنه. خیلی از این دستگاه‌ها، یکی ما دوست شکایت کرد آقا منو یک سال گرفتن زندانی کردن. تو دادگاه که مطرح شد، افسرهای شهربانی رو آوردن، سرپاس مختار، سرپاس یعنی سرتیب مختار و دیگران، که اونم البته بهتون میگم دستی به ویالون داشت، آهنگساز بسیار برجسته بود، ولی خب در کارهای سیاسی بسیار آدم سختگیر و بسیار آدم غیر قابل عرض شود اعتمادی بود، یعنی آزادی مردم از بین برده بود، سانسور میکرد، کتک میزد، خودش کتک میزد وقتی یه نفر میگرفتن، ولی موسیقیدان برجسته بود. الان هم آهنگاش گاهی به نام رکتدین خان از فرستنده های دنیا پخش میشه، غیر از ما گوینده میگه آهنگ از رکتدین خان، چون تو برنامه گلهای رنگارنگ هم بود. ما الان تو آرشیو رادیو گلهای رنگارنگ بسیار برنامه جالبی بود، به وسیله داوود پیرنیا این برنامه سرپرستی میشد و در آهنگاش نوشته، در بسیاری از آهنگا ابتدای آهنگ میگه آهنگ از رکنالدین خان، جرئت نمیکرد اسمشو بگه، میگفت رکنالدین خان. در کتاب سرگذشت موسیقی ایران که مرحوم روح الله خالقی نوشته و دو جلد هست، اشاره به رکنالدین خان کرده که آهنگای خیلی قشنگی میساخت. ویولونیست بود، حالا نمیدونم چرا کارش به شهربانی رسید و بعد به شکنجه و آزار، و وقتی که رضا شاه داشت میرفت اینم از ایران فرار کرد، ولی گرفتنش. این رفت به طرف کرمان، از طریق کرمان خارج بشه، بهش گفتن برگرد بیا تهران، بعد دوباره حرکت کرد با یه اتومبیل رفت به طرف عراق عرب، که من نامش دارم که شهربانی گفته این شماره رو جلوشو بگیرید، برگردوندن تهران، سال 21 محاکمش کردن، مردم یه مقداری تشفی خاطر حاصل بشه.